بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد آل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. در ارتباط با سوره مبارکه بلد که از وقتی که جلسه تعطیل شده بود شبهای شنبه از شبهای جمعه تقریبا جلسه محدودی داشتیم، از آخر قرآن شروع کرده بودیم و رسیدیم به سوره بلد، گفتیم که این سوره رو تمام کرده باشیم. تا این آیه هایی که خوندم صحبت شد، رسیدیم به این آیه شریفه که فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه. ربط این جمله شریفه رو به ما قبل دقت بکنید، ربطش این میشه که در آیات قبل مذمت شد از کسی که کبر می‌ورزد در مقابل خداوند متعال و فکر می‌کند که خدا او را نمی‌بیند. اموالی هم داشته، این اموالش رو خرج کرده، اون اموال هم به غرورش افکنده و بی‌اعتنایی به خدا کرده که مذمت شد و مطالب مربوطه در حد لازم صحبت شد. بعد می‌فرماید که چنین کسی وارد نشده در چیزهایی که خوبه. به این مناسبت جمع شایسته و خوب معرفی شده به عنوان اصحاب المیمنه. از این آیه شریفه به بعد نشانه های جمع ممتاز، روز گذشته گفتیم که جمع ممتاز و خوب را خداوند به گونه های مختلف معرفی فرموده، گاهی به عنوان متقین، گاهی به عنوان مخبتین، گاهی به عنوان مؤمنین، گاهی به عنوان عقلا، به عناوین مختلف که صفتهاشون هم شبیه به هم است و خیلیش اصلا یکیست معرفی فرموده. از جمله به عنوان گفتیم اصحاب المیمنه، پنج تا معنا روز گذشته برای اصحاب المیمنه گفت که در تفسیر نفحات الرحمن این معانی رو احتمال داده، همش هم خوبه. پنج معنا تکرار نکنم برای اینکه اصحاب المیمنه، این میمنه یعنی چی؟ معمول کلمه میمنه هم یعنی همون خوبی. اون وقتی خوبی مصادیقش در حدود پنج مورد در این تفسیر بیان شده که به عرض رسید دیروز. یه حدیثی هم داشتیم که اصحاب المیمنه یعنی اصحاب و امیر المؤمنین علی صلوات الله و سلام. اینها صفاتشون گفته شده. حالا صفات اینا چیه؟ اصحاب المیمنه. از صفات اینا اینه که اینها وارد میشن در عقبه. اون فردی که قبلا صحبت شده در آیات قبل، اون فلق تحمل عقمه. ولی اصحاب المیمنه کسانی هستن که نه، ورود پیدا میکنن در عقبه. عقبه یعنی راه مشکل و دشواری که در کوه گاهی این چینه که راه هاییست راحت میشه رفت، ولی بعضی از راه ها خیلی سخت و دشوار، اون بهش میگن عقبه. ولی اینجا منظور نیست که یعنی یه رفته بالای کوه پیمایی کرده و راه های سخت رو رفته، بلکه مقصود اینه عقبه رو خود قرآن معنا کرده و انشاءالله به تعویلش هم میرسیم، ولی نه امروز. و اون عقبه اینه که این عقبه ای که این اصحاب میمنه که ممتازند ورود پیدا کردن، این چی؟ این عقبه فک و رقبه، آزاد کردن بنده است. که حالا مطرح نیست، بنده و خرید بنده و مسئله رقیت و که خودش مسئله نسبتا مفصل و مهم است از نظر اشکالات مربوطه، پاسخهایی که داده شده نسبت به اصل رقیت، مسائل رقیت، حالا وقتی حال و هوایی باشه بحثش بشه مناسبه. ورود در عقبه اینه که بنده آزاد کنه از قید بندگی، بنده ای را رها کند. فک و رقبه، یا اینکه اطعام کند در روزی که روز سختی است، روز مسغبه است، یعنی روزی است که افراد گرفتارن، روز قحط است، روزی است که قحطی است، روزگاری است که در مضیقن افراد. عقبه معناش اینه که در چنون روزی به مردم برسه. سه، در ارتباط با یتیمی که رحمش باشه به با اون رحم رسیدگی کنه. او یتیمن زا مغربه، او یتیمن زا مغربه. عقبه اینه که به یتیمی که از بستگانش هست برسه. او مسکینن زا مطربه، یا به نیازمندی که به خاک نشسته است و چیزی نداره بهش رسیدگی کنه. چی داریم بگیم؟ اصحاب المیمنه رو داریم از خود قرآن معرفی میکنیم. همه این کار خوبی که انجام میدهد بر اساس ایمان باشه، نه چون فقط خوشش میاد، نه چون میخواد خودش از نظر روحی راحت باشه، اون کار خوبیه، ولی بر اساس ایمانش باشه. ثم کان من الذین آمنوا، اهل ایمان باشه. یعنی مهمترین مسئله ای که ایمان به خداست نادید نگرفته باشه. اگر همه این کارا رو میکنه ولی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق بی اعتناس، ارزشی نداره، آثاری داره ولی سعادتمند نخواهد بود، رستگار نخواهد بود. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر، و نیز این اصحاب میمنه کسانی هستند که یک دیگر را به صبر و استقامت در راه خدا سفارش میکنن و به ترحم کردن به یک دیگر نیز توصیه میکنن و تواصوا بالمرحمه، اولئک اصحاب المیمنه، اصحاب میمنه اینا هستند. تکرار کردم خیلی که در این بخش از آیات شریفه قرآن اصحاب میمنه که عرض شد روز گذشته 5 تا معنا براش گفتیم، این اصحاب میمنه معرفی شدن و در یک کلمه جامعش این بود که یعنی اصحاب امیر المؤمنین علی صلوات الله و سلام علیه. حالا در ارتباط با این مسئله برمیگردیم، یکی یکی این صفاتی که گفتیم یه مقداری توضیح داده میشه. پس داریم چه کار میکنیم؟ اصحاب میمنه صفاتی که برای اونها در خود قرآن کریم آمده، بعد از این بیان شریفی که فلقتهم العقبه که گفتیم و ما ادراک ما العقبه، معنا کرده خود قرآن عقبه را فک و رقبه، یعنی بنده آزاد کردن. یکی از چیزهایی که در دینمون خیلی تأکید شده در اون دورانی که اسلام هم ظهور کرد معمول بود، مسئله خرید و فروش افراد و به عنوان غلام و کنیز و برنامه‌هایی که بوده، اسلام هم با اصل برنامه مخالفت نکرد ولی کم به کم کاری کرد که هرچه بیشتر و بهتر بشود که افراد از قید رقیت نجات پیدا کنند. توصیه بسیار میشد به اینکه در ارتباط با افرادی که رقن، وسیله آزادی اونها فراهم بشه، اونها آزاد بشن. و در این مورد اون وقت عتق رقبه اینجا گفته شده و این بله فک و رقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه. در ارتباط با فک رقبه یکی دو تا حدیث هست که مناسب هست براتون عرض بشه. یکیش اینه که شخص آمد خدمت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، به حضرت عرض کرد که چه کار بکنم که بهشتی بشم؟ علمنی عملا، عملی به من تعلیم بدید که من با اون عمل اهل بهش بشم. حضرت فرمودن که میخوای که اهل بهش بشی، بنده آزاد کن. حالا خود حدیث شریف اگر پیدا کنیم از رو بکنیم اولاس، حضرت فرمودن که بنده آزاد کن، فک رقبه، بله، و عتق رقبه. عرض کرد که یا رسول الله، اینا میگه دو تاست، فک رقبه و اتق رقبه. فرمودن بله. وقتی گفت چه بکنم که اهل بهش بشم، فرمودن این کار بکن، فک رقبه اتق رقبه نسمه. گفت این دو چیزه؟ فرمودن بله. اتق رقبه وقتیست که مستقلن کسی خودش بنده ای رو آزاد کنه، و فک رقبه وقتیست که کمک کند در آزادی یک بنده، مثل که چند نفر جمع میشن یه بنده ای رو از صاحبش میخرن و آزادش میکنن. اون وقتی که چند نفری کمک میکنن یک بنده ای رو از قید رقیت آزاد میکنن، اونجا گفته میشه فک و رقبه. اتق رقبه وقتیست که خیر مستقلن یک کسی خودش اقدام میکنه و چنین کاری رو انجام میده. در هر حال از کارهای بسیار خوب که دیگه حالا زمینش نیست، مسئله آزاد کردن بندگان بوده است که خودش به صورتهای مختلف گفتیم که مسائلی داره. پس این شد اولئک اصحاب المیمنه، کسانی که این کار هستن. دو، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا این که باز از کارهایی که از نشانه های اصحاب المیمنه هست اینه که در وقت تنگ دستی و مضیقه و قحط سالی تنها به خودشون نمی اندیشن، بلکه به فکر دیگران هستن. در روزگار و عسرت و سختی به فکر ضعفا هستن. این از صفات اصحاب المیمنه است که بسیار بسیار تأکید شده. قضاء حوائج گرفتاران، رسیدگی به گرفتاران، اطعام، که چقدر در احادیث مسئله اطعام تأکید شده است، تأکیدهای بسیار بسیار عجیب، که اگر یک گرسنه ای را کسی سیر کند، در حدیثی هستش که خدا می داند که ثوابش چقدر است و غیر خدا نمی داند که ثوابش چقدره. بسیار بسیار ثواب، ثواب عجیبی است. و مصر بودن معصومین علیهم السلام بر اینکه در ارتباط با به اصطلاح فقرا رسیدگی داشته باشند و در رفع گرفتاریشون تلاش داشته باشند، که در حدیثی هست که وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام، حضرت وقتی کنار سفره می نشستن دستور می دادن که به اصطلاح ظرف بیارن، از بهترین غذاهای اون سفره در اون ظرف می ریختن و می فرمودن بدید به فقرا، بعد می گفتن بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کرد. این دعب حضرت بوده. کان ابوالحسن رضا علیه السلام اذا اکل اوتیه به صحفت فتوزع به قرب مائدته، اون وقت فیعمد الى اطیب الطعام مما یعطا به فیأخذ من کل شیئن شیئا فیضع فی تلک الصحفه، یه ظرفی رو، ثم یأمر بها للمساکین، بعد به مساکین میدادن، بعدم همین آیه رو میخوندن، فلقت همه ثم تلا هذه الآیه فلقت هم العقبه ثم یقول، بعد هم میفرمودن که خدا میداند که همه نتونن بنده آزاد کنن، این در مسیرشون نیست، جایگزین شده این که به فقرا رسیدگی بشه، به فقرا توجه بشه. وقت در حدیثی هم هستش که بله، باز تأکید شده این مسئله به صورت‌های مختلف و توجه داده نمی که به فقرا رسیدگی بشه. اطعام مساکن و نسبت به اونها به اصطلاح توجه داشتن. پس اینجور شد که او اطعامون فی یوم ذی مسغبه. حالا یک حدیث بسیار بسیار عجیبی که من تا حالا برخورد نکرده بودم و عرضتون میرسه عرضمو جمع میکنم که از اون کارهایی که همه این ثوابها رو جمع کرده در این حدیث شریف آمده. پس چی گفتیم تا حالا؟ تا حالا اینجور شد که این اصحاب میمنه کسانی هستن که فک رقبه میکنن، یک. دومیشو گفتیم که اطعام فی یوم ذی مسغبه، اطعام میکنن در وقتی که مردم گرفتارند و روزگار سختی است بر مردم، اطعام میکنن. در ارتباط با این اطعام در روزگار سخت، اون حدیث بسیار شنیدنی و مهم اینه که از حضرت صادق علیه السلام در همین تفسیر اهل البیت آمده در ذیل همین آیات که حضرت صادق علیه السلام فرمودن، بله، سمعت ابا عبدالله، و کسی که خدمت حضرت بوده میگه که سمعت ابا عبدالله یقول صیام یوم غدیر خم یعدل صیام عمر دنیا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت دنیا لکان له ثواب ذلک. اگر فرض بشه یک کسی عمر دنیا رو داشته باشه، یعنی به قدر دنیا تا دنیا زنده باشه، هر روز روزه بگیره، اگر کسی روز قدیر خم روزه بگیره، ثواب روزه گرفتن کسی که فرض کنید عمر دنیا را دارا شده و روزه گرفته ثواب رو داره. صیام یوم قدیر خم یعدل صیام عمر دنیا لو عاش انسان ثم صار، که گفتیم و صیامه یعدل عند الله مئت الف حجه. حالا تا برسیم به این مسقبه ای که داریم صحبت شما کنیم، و صیامه یعدل عند الله مئت حجه، و مثل این که 100 تا مکه رفته، 100 تا عمره رفته. بعد حضرت فرمود مئت الف، 100,000، پام یعنی 100,000. و کان له، اگر روز عید قدیر روزه گرفت، کان له ثواب من اطعم و عدد هم، ثواب کسی که به عدد این 100,000 از پیغمبر آم و صدیقین و شهدا و خوب خوبا به عدد این آم به اصطلاح ثواب براش تعیین میشه. و کان له ثواب من اطعم و عدد هم من النبیین و صدیقین و شهدا فی حرم الله عز و جل، اونم در مکه این کار کرده. و سقاهم فی یوم ذی مسغبه، و در روز قحطی هم آب هم به اونها رسونده. اون وقت روز ماه رمضان، روز عید قدیر خم اینه، درهمی هم که انفاق میکنه ینفق و به الف درهم، هر درهمی 1,000 درهم حساب میشه. ثم قال لعلک تظن ان الله عز وجل خلق یوما اعظم حرمتا من، فکر کردی خدا از روز قدیر روزی مهمتر خلق کرده؟ خلق نکرده. ثم قال لعلک تظن ان الله عز وجل خلق یوما اعظم حرمتا من، لا والله لا والله لا والله. از این روز روزی اعظم خداوند متعال خلق نکرده، یعنی روزه گرفتن روز قدیر و خم، این همه پاداشی که برای اطعام در روزگار قحطی بیان شده، این همه ثواب هایی که گفته شده به اضافه بقیه مسائلی که گفتین در ارتباط با روز قدیر و خم که کسی روزه بگیره، قایس بعد هم فرمودن که روز قدیر و خم فکر کردی یک روزی مهمتر از این روز وجود داره؟ نه، وجود داره. این که خیلی خدا رو شکر کنی بر نعمت ولایت و تصمیم بگیریم که خدا انشاءالله عنایتی بکنه، درک کنیم یک قدیر رو، حال به هر زحمتی که شده روز عید قدیر انشاءالله هممون یک روزه بگیریم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما این جمله بعد هم یک مختصری توضیح داده بشه و عرضم رو جمع کنم که انشاءالله به فیض توسل برسید. اصحاب میمنه کیا هستن؟ اونا هستن که ورود در عقبه پیدا کردن. که یعنی چه کار کردن؟ یعنی فک رقبه کردن، اطعام در روزگار مشکل دارن، به یتیم رسیدگی میکنن، مخصوصا یتیمی که رحمشون باشه. یتیم انزا مقربه. اساسا به یتیم رسیدن خیلی مهم. روایاتی که در این باب هست شگفت‌انگیز است که انسان مراقب باشه. ایتام، بعضی از ایتام هستن در یک وضعیت رفاهی هستن، فقط یک مدیریتی میخواد که نسبت به کارشون انجام بشه، باز هم بسیار مهمه. بعضی به اضافه از نظر مالی هم گرفتار هستن، در ناراحتی هستن، اونجا خیلی مهمتر، مخصوصا که اگر چنانچه این رحم، این یتیم رحم هم باشه، از ارحام باشه، از نزدیکان انسان باشه. من یه بررسی مختصری کردم، فهرست رو عرض میکنم که چون میخوایم زودتر آخر وقت رعایت کرده باشیم، تموم بشه، یک ساعت بعد از اون تموم شده باشه، بعد روایت چه حالا یکیشو میخونم بقیهش دیگه نمیخونم. یک بررسی کردم، حدوداً 10-12 خاصیت بسیار مهم در صله رحم مطرحه و اهمیت صله رحم در حدی است که حضرت می‌فرمان اگر یک سال بین تو و رحمت راه هست، جا دارد که یک سال را حرکت کنی و صله رحم بکنی. فراوان در این جهت تأکید که شده. حالا من یک حدیث رو از احادیث بخونم و اونی که من یاد داشته کرده بودم فوایدشه. اجمالا طول عمر، تزکیه عمل، کثرت مال، دفع بلا و آسانی حساب، تأخیر مرگ، حسن خلق، جود، طیب نفس، محبوب عند الاهل، عمران دیار، آسانی حساب و نگهداری از معصیت. خیلی عجیبه. حالا من یک حدیث رو براتون عرض میکنم که در ارتباط با این مسئله صله رحم، و الا احادیث خیلی زیاد، و اون یک حدیثی که به عرضتون برسد اینه که از وجود مقدس بله حضرت صادق علیه السلام نقل شده. حضرت بفرمان صلت الارحام تزکل اعمال و تدفع البلوى و تنمي الاموال و و تون مل اموال و توبست او فی رزقه و تو حب با فی اهل بیته. بخ یه حدیثی که خصوصیت بیشتری دارش بود اونو بخونیم. کفایت میکنه که حضرت فرمودن در ارتباط با صله رحم روایات فراوانی که هست، حالا من دنبال اون حدیثی که یه خصوصیاتی تو این حدیث هست که تو حدیث دیگه نیست. انا ابی عبدالله علیه السلام قال صلت الارحام تحسن الخلق. صله رحم موجب حسن خلق میشه. از کتاب شریف کافی میخونم جلد دوم صفحه 151 باب صلت الرحم. صلت الارحام تحسن الخلق. صله رحم اخلاق آدم خوب میکنه. این که آدم از بستگانش خبر بگیره، سری بزنه، حوالشون رو بپرسه، گرفتاری دارن میتونه رفع کنه، رفع کنه. صله الارحام تحسن الخلق و تسمح الکف. دست انسان را باز میکنه، یعنی انسان را صاحب جود میکنه، زمینه میشه برای اینکه جواد باشه. به این صفت بسیار ارزنده سخاوت که از بهترین صفات است موفق بشه. و تو سمه الکف و تو طیب النفس. نفس انسان رو پاکیزه میکنه، یعنی سبب بشه که حسدش بذاره کنار، کینش رو بذاره کنار، رذایل اخلاقیش رو بذاره کنار. سبب میشه از نظر طبیعی به تعبیری علی و معلولی هم یه همچه زمینهی داره، به اضافه اینکه خداوند متعال همین آثار روش گذاشته. و تو طیب النفس، نفس انسان رو پاکیزه میکنه، که خیلی عالیست. یعنی نفس انسان از حسد فاصله بگیره، از کبر فاصله بگیره، از صفتهای زشت فاصله بگیره. و تو طیب النفس و تزید و فر رزق، رزق رو زیاد بکنه. و تنسی فل اجل، مرگ را هم به تأخیر میاندازه. وقت در حدیث داره که آسان میکند روز قیامت حساب و کتاب انسان رو. در حدیثی دارد که روز قیامت گفته میشه از هر در بهش میخوای وارد بشی وارد بشو. من اون وقت مقداری که یه وقتی بررسی کرده بودم، الان اشاره کردم، بررسی شد، دیدم به اون مقداری که من برخورد داشتم نسخه اینقدر پرفایده و کار اینقدر پر نتیجه در استحبام مستحباتی که رسیده و تأکید شده من برخورد نکردم. مثل صله رحم همین الان این چندو که الان از کردیم اینجا، خیلی بود و خیلی هست که صله الارحام تزکل اعمال، که اینجا به یک صورت دیگه داشت تزکل اعمال، اعمال آدم پاک میکنه. یعنی نماز آدم یه مقدار اگر کسریه داشته نماز رو جمع جورش میکنه، جبرانش میکنه. و تون مل اموال، اموال زیاد میکنه. و تدفع البلوا، گرفتاری رو رفع میکنه. و تیسر الحساب و تنصیف العجل. اینجا که الان خوندم صله الارحام تحسن الخلق و تسمح الکف و تطیب النفس و تزید و برنس و تنسو برادر. و فراون اینجا من هی علامت زدم به روایات فراون. فراون اینه که یه مقدار همت بیشتری داشته باشیم. حالا صله رحم از هر کسی هم داره حدیث، کسی امکاناتی داره میتونه به ارحامش برسه، ولو ارحامی که چیزی هم دارن بهشون محبت بکنه، هدیه بهشون داشته باشه، بسیار عالی. صله رحم ندارن بهشون برسه چه بهتر. نداره کاری که از این کارو بکنه، به همون سلام علیک کردن یه زنگی بزن احوالشون رو برسه، در خانه شون بره حالتون چطوره، با یک سلام علیک. این صله رحم حضرت صادق علیه السلام در یک عبارت دیگری میفرمایان که در ارتباط با تعبیرشون عجیبه، ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صله الرحم. تعبیر خیلی تعبیر قویه است. ما نعلم شیئا یعنی به مانند این، ولی چیزوی دیگه هم که عمر زیاد میکنه. ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صله الرحم حتی ان الرجل یکون اجله 30 سنه. بنا بوده به اصطلاح مدت عمر بکنه، اون وقت 30 سنین، فیکون و وصولا للرحم فیزید الله فی عمره 30 سنه. گاهی میشه 30 سال عمرش بیشتر میشه به خاطر یه صله رحم کرده، چون صله رحم کرده اون وقت 30 سال بر عمرش اضافه میشه. میخواسته 30 سال عمر کنه، اون وقت 30 سال اضافه میشه. قطع صله رحم هم که می کند باز به عکس گرفتاری داره، ابتلا داره. در هر حال اصحاب المیمنه کسانی هستند که به یتیم ها می رسن، مخصوصا به یتیم هایی که در ارحامشون باشد رسیدگی می کنن. هم به یتیم رسیدن هم به ارحام رسیدن بسیار بسیار مهمه. انشاءالله مسائل بعدی هم برای روزهای بعد، امیدواریم که خداوند متعال کمک کند و از تأویلی که در ارتباط با ارحام هست این است که مهمترین رحمی که باید ما نسبت به آن وصول باشیم، برسیم، تکلیفمون انجام بدیم، خاندان وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. حالا هم که امروز روز جمعه است و روز مربوط به وجود مبارک آقای امام عصر روحی بر باح العالمین له البدا، ما به همین مقدار که عرض ادب کنیم خدمت حضرت و نامشون رو ببریم، انشاءالله توسل به ذیل عنایتشون خواهد شد. غفلت نداشته باشیم از اینکه در ساعات مختلف روز عرض ادب به ساعات مقدسشون، وقت خواب به یک صورت یاد حضرت بکن، وقتی از خواب پا میشیم به یک صورت یاد، داریم را میریم مواقع مختلف به گونه های مختلف عرض سلام بکنیم و بدونیم از حضرتش وجود مقدس امام عصر علیه السلام مهربانتر کسی برای ما وجود نداره و عاطفه حضرت عاطفه ایست بیمانند. قطعاً وقتی که حضرت در ارتباط با حضرتشون کسی عرض ادب بکند، عرض محبت بکند، به صورتی عرض ادب داشته باشد، این شخصیتی که عاطفه اش بی‌نظیر است متقابلاً لطف میکنند، عنایت میکنند و به نتیجه خیلی برای انسان خوبه. منتها ما که عرض ادب بکنیم، هر کار بکنیم، همینقدر که عرض ادب بکنیم اوشان به بزرگواری خودشون لطف میکنند. این نکته رو میگه دقت بکنیم، ما اگه عرض ادب بکنیم با همین جوری که خودمون بفهمیم، خواهیم بخوابیم یک سلام به حضرت عرض کنیم، تا از خواب پا شدیم یک سلام به حضرت عرض کنیم، داریم راه میریم تنها هستیم یک سلامی به حضرت دلمون رو بدن جد بشه، وقت آقا در مقابل ما کمی عرض ادب که کردیم ایشان بسیاری لطف خواهند کرد، چه این که مهربان تر از ایشان کسی وجود نداره. حالا در هر حال هر کجا که حضرت الان تشریف دارن دلمون رو متوجه محضر مقدسشون یک سلامی عرض بکنیم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك. الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا خليفة الله في أرضه وسمائه السلام على المهدي السلام على المهدي خليفة الله صاحب سر الله السلام على المهدي خدایا هر کجا تشریف دارن عرض سلاممون رو به محضرشون ابلاغ بدار یا ابن الحسن یا بقیت الله جز شما کسی رو نداریم به لطف و عنایتتون بدون تانتون نظر خاصی هرچه هستیم اما وقتی یاد جد عزیزتون رو میکنیم و یاد کربلا و عاشورا و مصائب متأثر میشویم خدایا باقی این بزرگواران نظر لطف و رحمت و عنایتت را برای همه بندگانت عنایت بفرما یا بقیت الله یا حجت الله